امروز به سراغ سازمانی رفتیم که یک سازمان دولتی در ایران و وابسته به ریاست جمهوری ایرانه که وظایف مربوط به توسعه فناوری هسته‌ای و کلیه امور مربوط به انرژی اتمی در ایران رو بر عهده داره. سنگ بنای این سازمان در سال 1346 در دانشگاه تهران گذاشته شد و پس از سال 1360 این سازمان تا به اکنون دوره‌های متفاوتی را از نظر سازماندهی و پیگیری اهداف کلان بر عهده داشته. و اما مهمان امروز ما هفتم شهریور سال 1400 بود که سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور، طی حکمی محمد اسلامی رو به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی منصوب کرد. محمد اسلامی متولد 1335 در اصفهان، رئیس سازمان انرژی اتمی در دولت فعلی و استاندار مازندران و وزیر راه و شهرسازی در دولت 11 و 12 بوده است.
جناب آقای مهندس اسلامی، رئیس محترم سازمان انرژی اتمی ایران، سلام و درود بر شما، وقتتون بخیر باشه. به برنامه هیئت دولت خیلی خیلی خوش اومدین. هفته دولت رو هم خدمت شما تبریک میگم و به مجموعتونم خدا قوت عرض میکنیم.
سلام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه و خوشحالم که در خدمت مردم عزیز و شما هستم و این هفته رو هم تبریک میگم یاد و خاطره شهدای دولت، شهدای شهیدان رجایی و بهانر رو هم گرامی میداریم و همچنین شهدای هسته‌ای رو و در خدمتون هستیم.
خب آقای مهندس اسلامی، بریم سراغ سوالاتمون. در یک سالی که ما پشت سر گذاشتیم بر صنعت هسته‌ای کشور ما چه گذشت؟ چه اتفاقاتی رو ما در حوزه هسته‌ای کشورمون شاهد بودیم؟ چه دستاوردهایی رو ما در این زمینه داشتیم؟ بفرمایید.
ببینید، ما به لطف خدا که در سال 1401 که اولین سالی بود که ما سند 20 ساله رو در دستور کار خودمون قرار داده بودیم، خیلی مهمه که همه اجزا و آحاد سازمان و جامعه بدونن که مقصد کجاست، اهداف چیه، برنامه چیه و برنامه محور حرکت بکنن. مهمترین ویژگی سازمان ما در سال گذشته و سالی که طی شد تا امروز این برنامه محور بودن. نکته دوم در این راستا اینه که ما توانستیم اقدام و عمل رو به اهداف کلان و به سیاست و راهبرد متصل بکنیم و بر مبنای اون پیشبینی های لازم رو برای لوازم مورد نیاز کار رو فراهم بکنیم، به گونه ای که انجام کارها ساز و کار خودش رو داشته باشه و لوازم خودش رو داشته باشه. به عنوان مثال، یعنی اگر که تصمیم گرفتیم که فعالیت های معدنیمون رو در چرخه سوخت هسته‌ای گسترش بدیم، چون برای سازمان نقطه کانونی و راهبردیش معدنه، معادن کشور که متاسفانه ازش قرائت ناسوابی هم وجود داره در خصوص سازمان انرژی اتمی با یه واژه ها و عبارت هایی که میگن سازمان انرژی اتمی معادن قفل کرده. نه، سازمان انرژی اتمی معدن قفل نمی کنه. سازمان انرژی اتمی طبق قانون وظیفه داره که معادنی که دارای مواد پرتوزا هستن رو در اختیار بگیره، موادش رو بهره برداری بکنه، عناصر همراهش هم بهره برداری بکنه و اون رو در چرخه سوخت هسته‌ای قرار بده و توسعه صنعت هسته‌ای رو باش دنبال بکنه. خب ما برای این کار بایستی اولا شناساییمون رو تکمیل میکردیم، مطالعاتمون رو تکمیل میکردیم. یه حرکت گسترده‌ای رو در سال گذشته ما انجام دادیم. همکاران ما تلاش بسیاری کردن که هم با ژئوفیزیک هوا برد و هم با مطالعات اکتشافی که روی زمین انجام دادیم توانستیم معادن فعالمون رو که دو معدن بود که فعال بود به 10 معدن برسونیم و تا سال دیگه این موقع این رو به از 20 معدن عبور خواهیم داد. معادنی که معادن بزرگ و گسترده‌ای هستن که هم اشتغالزا هستن، هم ما میتونیم با فناوری که فناوری که روی معدن انجام میدیم و زنجیره ارزش اون رو ایجاد میکنیم، این رو بتونیم در حقیقت به منصه ظهور برسونیم. خب برای این کار ما شرکت هایی که بایستی فعال میکردیم رو فعال کردیم، سازوکارهایی رو تعریف کردیم که بتونیم در مشارکت با مجتمعهای بزرگ صنعتی و معدنی که در بخش های گوناگون هستن مشارکت بکنیم و عملا این فعالیت شتاب گرفت، شدت گرفت و امروز شما از آذربایجان غربی تا جنوب شرق غربی کشور که ملاحظه میکنید چرخه فعالیت معدنی ما کاملا مشهوده و نشون میده که فعاله و فعالیت اکتشافی مونم توسعه پیدا کرده. بس این بخش اوله که در حقیقت میشه نقطه عزیمت ما، نقطه آغاز فعالیت ما. این خیلی مهمه که بدونیم که ما فناوری هسته‌ای، یه فناوری راه بردی و یک فناوری در حقیقت شتاب دهنده است برای پیشبرد علم و توسعه علمی و توسعه فناوری کشور، هم جای خودش برای تولید انرژی و هم کاربردهایی که داره در سایر زمینه‌ها میتونه نقش آفرین باشه. خب ببینید این برنامه‌محوری بودن این یکی. پس دو، از عدد 2 تا معدن به عدد 10 تا معدن فعال امروز رسیدیم و این از برکات این عمل کردی بوده که تو سال گذشته بوده که تو تاریخ سابقه نداشته. من اهل قلوف نیستم، چون خود محیط کار الان خودش معرفی میکنه و کار واقعی رو نشون میده. ما در این راستا گام دومی که برداشتیم بحث احداث نیروگاه هاست. خب باعث ما برای نیروگاه ها برنامه 20,000 مگاوات رو دنبال میکردیم. ما تو قانون بودجه 10,000 مگاوات رو برده بودیم، تو سند برنامه 15% سبد برق کشور رو آورده بودیم و اخیراً با تأکیدات مقام معظم رهبری در 21 خرداد که محضر ایشون شرفیاب بودیم و ایشون مجدد رو 20,000 مگاوات تأکید کردن، اینو دوباره به همون عدد 20,000 ما تنظیم کردیم. خب مکانها رو انتخاب کردیم، شرکت ها رو تأسیس کردیم، مطالعاتشون رو اینا آغاز کردن، برنامه اجرایی رو هم در بوشهر که فعال شده بود فعالترش کردیم و یکی از این سایت همونم عملیات اجرایی رو درش آغاز کردیم و بقیه هم به ترتیب اینها در دست اقدام قرار گرفته. پس این هم در بخش نیروگاهی، پس هم شرکت احداث شده، هم زمینه انتخاب شده، هم مطالعات آغاز شده و اینا به صورت همزمان داره دنبالش. منابع مالیش رو هم با چون از نیروگاه هایی که سازمان انرژی اتمی کار کرده از بودجه عمرانی و منابع دولتی نبوده، سازوکار متفاوت مالی براش تعریف شده و با توجه به فرصتی که در قانون هم پیش بینی کردیم که سرمایه گذاری خارجی یا سرمایه گذاری داخلی، فایننس خارجی یا فایننس داخلی رو هم پیش بینی کردیم، ان شاءالله با این تعریفی که از پیش بینی منابع شده اینها هم در مسیر فعالیت قرار خواهد گرفت و ما رو در اون افق برنامه به این هدف خواهد رسوند. پس این هم محور دوم هستش. محور سوم ما بحث استفاده از پرتوها برای بخش کشاورزی و سلامت جامعه و بخش‌های حوزه‌های مرتبط با صنعت هستش و محیط زیست. خب این یه کاریه که در دنیا 60 ساله که استفاده می‌کنه. ما هم استفاده می‌کردیم ولی در یک مقیاس کوچک، نه به صورت فراگیر. خب این هم ما برنامه ریزی کردیم طبق همین اهداف صنعت و مطالعاتش در سطح کشور انجام شده که ما قطبایی که تولید محصولات کشاورزی رو درش سایتای هسته‌ای ایجاد بکنیم، سایتای پرتودهی ایجاد بکنیم و این محصولات پرتودهی بشن. هم باقی مانده آفات ازش جدا میشه، هم انبارمانیش افزایش پیدا میکنه، پس هم جلوگیری از ضایعات میشه، هم پیشگیری میشه از انتقال این باقی مانده آفات به درونه به جان مردم بره. خب این یک نوع سرمایه گذاریه برای سلامت مردم، برای روحیه زندگی مردم و هم برای معیشت، هم برای سفره و هم برای اقتصاد ملی که در مقیاس بزرگ تأثیر داره. خب این رو هم تدریس کردیم. کلیه سامانه‌هایی که برای این کار لازم بوده بعد از این مطالعات همه رو به روش طراحی مهندسی با یک شبکه دانش بنیانی ساختیم. یعنی هر چیزی رو که فکر می‌کردیم یه چنین سامانه‌ای می‌خواد، یعنی الان سامانه معیار تولیدش که قابل استفاده الان هست. الان تو نقاط مختلفی که داریم رایزنی می‌کنیم، هماهنگی می‌کنیم، مذاکره می‌کنیم، وزارت کشاورزی هم خوشبختانه توی این کار الان نقش داره، ایفا میکنه. خب این سامانه ها توسط شبکه بخش خصوصی و شرکت های سرمایه گذار اینا میاد و اینا گسترش پیدا میکنه و ما میتونیم در یه برنامه 3 ساله همه یه مناطق کشور رو که تعیین تکلیف بکنیم به این سامانه ها که ساخت داخل هم هست مجهز بکنیم. خب این شما نگاه بکنید ببینید چه اتفاق بزرگیه. ما امروز میگیم 130 میلیون تن محصولات غذایی و کشاورزی وجود داره، 30% زایاته. خب پس این اولا جلوگیری میکنه وقتی که به بلوغ برسه، چون الان که تازه نقطه آغاز کاره، ظرفیت خیلی گسترده‌ای میخواد، حداقل 200 مرکز باید 200 سامانه باید شکل بگیره که بتونه اینو پوشش بده. با یکی دو تا و 5 تا و اینا که این کار سامان نمیگیره. شما تو افق مثلا 10 ساله نگاه بکنید کشور پوشش میده، اولا جلوگیری میکنه از این 30% زایات و همزمان جلوگیری میکنه از اینکه اینا به جان مردم منتقل بشه و در ثانی و در صدر بحث صادرات. خب دیگه محصولات صادراتی ما که آقای روز میگه مثلا فلفل دورمه برمیگرده، یه روز میگه فران برمیگرده، یه روز میگه پیاز رو برگردوندن، یه روز میگه اون رو برگردوندن، یه همه کشور رو پذیرش نمی کنن چون پرتو دهی نشده. خب ما کشورمون هم به این سامان ها مجهز بشه، صادراتمون هم موانعش برطرف میشه و کسانی که کننده هستن، صادر کننده معتبر هستن، تاجر معتبر هستن، بازار رو میشناسن، اعتماد بهشون هست، میتونن این رو خیلی خوب ازش استفاده بکنن و تو اقتصاد ملی هم به صورت مقیاس بزرگ میتونه تأثیر بذاره. و خب اینا هم دستاوردیه که میتونه باشه و اینا همش از برکت هستی این موهبت الهی که خدای ما تا در طبیعت اینو برای ما به ودیعه گذاشته و ما توانستیم با علم و دانشی که در این سرزمین به دست اومده و روش جانفشانی شده، براش شهید داده شده، براش تلفات داده شده، هزینه شده، سختی های بسیاری به مردم ایران تحمیل شده، میتونیم انشاءالله این رو شاهد باشیم که در زندگی مردم تأثیر گذاره و میتونه نقش خودش رو ایفا بکنه.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما آقای مهندس اسلامی عزیز، همینطور شما شنوندگان نازنین برنامه هیئت دولت که از رادیو ایران این برنامه رو دارید دنبال میکنید. فاصله میگیریم، برمیگردیم، باز هم با آقای مهندس اسلامی گفتگومون رو خواهیم داشت، این بار در رابطه با حوزه سیاست خارجی فناوری هسته‌ای کشورمون.
سلامت.
شما تا چه اندازه با سازمان انرژی اتمی آشنایی دارید و از وظایفشون چی میدونید؟
تا حد و حدودی میشناسم، نه زیاد نه کم. سازمانی که یه سری وظیفه ها داره که توسعه و گسترش علوم و فنون اتمی تو کشور، یه سری مطالعات و تحقیقات انجام میدن تو این زمینه، تو صنایع مثلا کشاورزی و اینجور چیزا استفاده میکنن، یه سری خدمات فنی هستش، حتی توی مثلا زمینه شیرین کردن آب شور و اینجور چیزا و بهره برداری هم برای آب استفاده میکنن. کلا مثلا استفاده های زیادی ازش میشه.
انرژی اتمی خب یکی از منابع تقریبا خیلی یکی از انرژیه که میتونه از هدر رفتن سوختهای فسیلی جلوگیری کنه و در رادیو داروها و جاهای دیگه علمی خیلی کاربرد داره. باید بهش اهمیت داده بشه و درست سرمایه گذاری بشه داخلش که منفعت خاصی برای کشور داشته باشه.
اطلاعات زیادی ندارم.
یه سازمانیه که در ایران وابسته به ریاست جمهوری کارهای انرژی هسته‌ای و اتمی رو به عهده داره.
من یه پیشنهادی دارم، اونم اینه که از این انرژی اتمی برای جبران کمبود آب کشور اگر استفاده کنن، مثلا یه راکتور هسته‌ای باشه کنار دریا و آب شیرین کنه عظیمی رو علاوه بر تأمین بکنه، هرچند خود انرژی هسته‌ای هم آب اطراف دریا رو شیرین میکنه چون آب شور رو میگیره تبدیل به بخار میکنه، این بخار توربینای برق رو میچرخونن، این بخار نمکش میمونه و آب شیرینش میره دریا که یه مقدار آلوده است به رادیواکتیو، ولی از برقش برای آب شیرین کنی میتونن استفاده کنن و منبع آب شیرین خیلی خوبی برای کل کشور میتونه باشه که دیگه از آبای زیرزمینی استفاده نشه و از این آب شیرین دریا بتونن استفاده کنن برای کشاورزی و حتی شرب. البته من تا اونجا تخصص ندارم که بدونم چجوری عملی میشه، ولی میتونه به واقعیت به پیونده، چون آب شیرین کنا با برق کار میکنن و راکتورهای هسته‌ای برق فوق‌العاده‌ای میتونن تولید کنن که این آب شیرین کنا رو راه اندازی کنن.
یه سری چیزهایی که شنیدم و اینا اخبار و اینا که یه سری مثلا ارگانا داره که مثلا شورای انرژی اتمی حکومت انرژی اتمی که اینا دست مثلا وزیر اقتصاد و دارایی هستش، وزیر فرهنگ و آموزش عالی و وزیر کشاورزی و حتی مثلا دست سازمان آموزش و کادر پزشکی هم هستش. اینا یعنی کاراشون مرتبطه با سازمان انرژی اتمی. در کل این سازمان مهمیه چون فعالیت‌های چشمگیری توش انجام شده و یه سازمان تقریبا پرقدرتیه. توی دیگه اطلاعات زیادی ندارم. خوشبختانه دانشمندان ما میتونن استفادهای دیگه هم انجام بدن که در حقیقت یه سری دانشمندا دارن انجام میدن این کارا رو و مطمئنا پیشرفته‌تر هم خواهد شد. در نهایت هم آرزوی موفقیت میکنم واسه پرسنل انرژی هسته‌ای و میدونم که دارن تمام تلاششون رو میکنن تو این زمینه. خدا قوت به همشون.
آقای مهندس اسلامی قریب به 2 سال هست، الان دیگه وارد سال سوم شدن که بر مسند ریاست سازمان انرژی اتمی کشورمون نشستن. توی این 2 سال ما شاهد اتفاقات مختلف بودیم، جدای از مباحث فنی که حالا ایشون در بخش قبلی بهش اشاره کردن، ما میخوایم از مسائل حوزه دیپلماسی کشورمون و ابعاد دیپلماسی حوزه هسته‌ای کشورمون با جناب آقای مهندس صحبت بکنیم. جناب آقای مهندس اسلامی عزیز، تو این 2 سالی که شما حضور داشتین، اول اگه موافق باشین یه نگاه کلی داشته باشین که چه گذشت در حوزه سیاست خارجی، چه آمد بر سر انرژی اتمی کشورمون، کجاها ما ایستادگی کردیم، مقاومت کردیم در برابر خواسته هامون و کجاها نیاز بر این شد که بالاخره ما به یک توافق ها و تفاهم هایی دست پیدا کنیم.
ما در بعد ورود در سال 1400 مواجه بودیم با مذاکرات بازگشت به برجام.
بله.
که امریکایی‌ها تمایل داشتن و خب مذاکرات چندین جلسه اون در دولت قبل انجام شده بود و بعد با یک وقفه هم توسط این دولت، دولت 13 تداوم پیدا کرد. موضوعی که حائز اهمیت اینه که خب در بحث مذاکرات برجام موارد اتهامی که در قالب PMD مطرح بود و اینها بسته شده بود، یعنی حالا با هر تعبیر و هر تعریف و هم هر عبارتی بود اینها بسته شده بود.
بله.
با یک شرایطی تعدادی از همین مکانها که قبلاً هم مطرح بود رو خب اینها تقاضای کار روش کرده بودند و خب همین تبدیل شده بود به در حقیقت یک کشدار شدن موضوعات برای بحث مذاکرات. بعدم خب حوادثی که پیش اومد، مسائل اوکراین و غیره، عملا تداوم اون امر رو میسر نکرد، به اون صورت دیگه انگیزه نشون ندادن طرف های مقابل و همزمان هم خب اقدام راه بردی ابلاغ شده بود.
بله.
و دولت مکلف بود که اقدام راه بردی رو اجرا بکنه. خب به لطف الهی ما در این دوره 2 ساله اقدام راه بردی رو به صورت تمام و کمال اجرا کردیم. هم ظرفیت و زیرساخت ما غنی شد و تقویت شد و هم سرعت حرکت ما بالا رفت و هم شرایطی برای ما به وجود اومد که اگر که تا طرفین متعاهد اراده بکنن که به تعهد خودشون برگردن، خب شرطش این بود که تحریم ها رو لغو بکنن و در پرتو لغو تحریم ها باز کشور ما هم به تعهدات خودش مطابق بندهایی که تو سند برجام بوده بازگشتش ده باشه، که خب مذاکراتش ادامه داشت، ادامه اون هم فراز نشیب داشت و هنوز هم هست. ما در چارچوب قانون اقدام راهبردی داریم تلاش میکنیم. برای ما مهم بود که روابط ما با آژانس تنظیم بشه تحت تاثیر فشارهای سیاسی و روانی که غربی ها ایجاد میکنن و به ویژه صهیونیست ها فشار سیاسی میارن، نگذاریم که روابط ما با آژانس آسیب ببینه و با آژانس هم در چارچوب پادمان مسائلمون رو دنبال بکنیم، که فکر میکنم در این مسیر به لطف الهی موفق هم بودیم و هم شما هم مردم مشاهده میکنن که از پارسال در اسفند ماه تا امروز عملا شرایط
پایدار
شده و پایداره و نشون میده که سیاست و تدابیری که اتخاذ شده و اقداماتی که صورت گرفته این رویه رو پایدارش کرد.
فهم خواستم همین رو خدمت شما بپرسم که ما توی این مدت خب بارها بارها شاهد تغییر موضع آژانس بودیم، یعنی نشستایی که مدیر کل آژانس با در واقع رؤسای جمهور و مسئولان ارشد سیاست خارجی کشورهای اروپایی و همطور حالا شما رژیم صهیونیستی هم به نوعی اشاره کردین، در واقع این قرارها اتفاق می افتاد، علیه ما مواضعی مطرح می شد، بعد می اومدن داخل کشورمون با حضرت عالی با ریاست محترم جمهور دیگر مسئولان صحبت می شد، مذاکره می شد، قدری خدا رو شکر شرایط آرام می شد. الان دوستمون دارن یا اینکه نه همچنان مسئله هست؟
با آژانس کلن بر اساس پادمان و MPT هستش. ما تو همون چارچوب داریم حرکت میکنیم، به آژانس متحدیم، ثوابت بین‌المللی رو رعایت میکنیم، معیارها رو رعایت میکنیم، آژانس نظارت داره و نظارت اون هم برقراره، هماهنگی و همکاری هم وجود داره. در صورت موارد اتهامی رو که اونها از بهش پرونده تشکیل دادن، 4 تا مکان رو، خب توی مدت این 2 سال یکی از دستاورده این بوده که اون 4 مکان به 2 مکان رسیده، 2 مکانش رو با یک تعبیر و با یک تعریف و با یک عبارتی آژانس دیگه در حقیقت بسته و یا دنبال نمی کنه بیش از این. امیدوار هستیم که در آینده همین تعاملات رو بتونیم با همین رویه‌ای که تا امروز توانستیم حفظ بکنیم و انشالله بتونیم نتیجه بگیریم و این وضعیت را از سر کشور دور بشه برای.
انشالله. آقای مهندس، یکی از مباحثی که مطرح شده بود در روزهای اخیر بحث آزادسازی بخشی از پولهای بلوکه شده ما در کره جنوبی بود و همطور حالا دیگر کشورها که عنوان شده بود آمریکا این مجوز رو داده، در قبالش حالا ما تعدادی از زندانیان تبعی آمریکا رو ما آزاد بکنیم و خواسته هایی هم در حوزه انرژی هسته‌ای از ما داشتن. اون خواسته ها چه بود؟ آیا تأثیری داره بر فرایند پیشرفت فناوری هسته‌ایمون؟
تنظیماتی که وزارت امور خارجه داره انجام میده، چون مسئول مذاکرات هم اونها هستن، بله. اون تنظیمات به هر صورت شرایطی رو تعریف میکنه که از جنس قول و فعله، که قول و فعل رو بتونن تنظیم بکنن و من فکر میکنم که یک رویه ای هست که اگر که همه با صبوری این مرحله رو طی بکنن و دنبال بکنن و این اعتماد سازی اتفاق بیفته، خود به خود هم دفع اون اتهامات رو تسهیل میکنه و تسریع میکنه که اونها دفع بشه و هم این که اون هم آثار روانی مخربی رو که همواره با این حرب دشمنان علیه کشور و اقتصاد کشور اعمال میکردن، اینها از بین بره و در حقیقت کشور همواره بتونه تو مسیر رشد و پیشرفت قرار بگیره.
بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما، همینطور از شما شنوندگان محترم هیئت دولت. فاصله میگیریم، برمیگردیم گفتگومون رو با جناب آقای مهندس اسلامی ادامه.
پای عشق تو میمانم، سرزمین من ایران، میبوسم از شکوه تو میخوانم. بیا وطن بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم. بیا وطن بیا وطن، خوشا در آسمان تو رها شدم. بیا وطن به نام پاک و آب و خاک تو قسم. بیا وطن بیا وطن، سرنگ پرچم تو افتخار.
خیلی متشکرم که همچنان همراه هستید با ویژه برنامه هیئت دولت از رادیو ایران. امروز ما در خدمت جناب آقای مهندس محمد اسلامی هستیم، ریاست سازمان انرژی اتمی کشورمون. آقای مهندس، قدری از حضورتون در سازمان بورس بفرمایید و اینکه چطور میشه که در واقع مردم سهیم باشن از نظر اقتصادی در مباحث مربوط به حوزه هسته‌ای کشورمون.
بله، ببینید اتفاقا بورس اگر که خوب تنظیم بشه برنامه هاش و مردم بتونن برای مولد سازی دارایی خودشون با برنامه تو اون حضور داشته باشن، هم موجب شکوفایی و پیشرفت اقتصاد ملیه و تراز اقتصاد ما و اندازه اقتصاد ما رو تغییر میده و هم این که در حقیقت منابع خودشون رو در حقیقت میتونن توی یک امری که برای کشورشون افتخار ایجاد میکنه و سهم هم براشون ایجاد میکنه به لحاظ برخورداری مالی رو شاهد باشن. حضور ما در بورس بعد از یک مطالعه و مذاکره یک ساله صورت گرفته بود.
بله،
صنایع هسته‌ای در جهان، هم در بورس نیویورک، هم در لندن، هم در توکیو، حدود 12 رشته فعال هسته‌ای وجود داره که شاخص‌های اونها، شاخص‌های شرکت‌های اونها که در بورس هستن فوق‌العاده پربازده و همواره مثبت بوده به دلیل ارزشی که ایجاد می‌کنه، ارزش افزوده‌ای که ایجاد می‌کنه و بازار قابل ملاحظه‌ای داره. تعداد کشورهایی که مثل ما همه فرایندها رو داشته باشن تعدادشون زیاد نیست، چون معمولا مثلا تو کشور اروپا چندین کشور وابسته به یک یا دو کشورن، یعنی اصلا کلن وابستگی وجود داره. ما چون تحریمیم کسی هم با ما همکاری نمی‌کنه، بنابراین ما تنها داریم این کار رو میکنیم، مستقل این کار رو به تنهایی انجام میدیم و این بخش تمایز ما است که ما آنچه را که نیاز بوده خودمون فراهم کردیم و این موجب میشه که اگر که بخوایم سرمایه گذاری امور رو توسعه بدیم با موانع و کمبود منابع نخواهیم مواجه بشیم، بهترین فرصت بازار سرمایه است که بتونیم این بازدهی اقتصادی رو برای منابع مردم فراهم بکنیم. خب این مطالعات ما انجام دادیم و فکر میکنم که یکی دوتا از شرکت همون هم شروع کردیم که مقدماتش رو فراهم بکنیم که بتونن در فرا بورس و در بورس پذیرفته بشن و بتونیم از این طریق ما وارد این عرصه بشیم که از بازار سرمایه استفاده بکنیم که در گام یک همون بحث نیروگاه‌های هسته‌ای هست. نیروگاه‌های هسته‌ای یا نیروگاه اتمی به گونه‌ای هستن که بازدهی اقتصادی خوبی دارن، چون نیروگاه سرمایه گذاری اولیش بالاست ولی عمر بالای 60 سال چون داره خیلی خوب هم سرمایش رو مستهلک میکنه، هم بعد از چند سال میفته توی در حقیقت صفر کردن سرمایه گذاری و بازدهی مثبتی که هزینه‌های جاری زیادی هم نداره دیگه، فقط همون اداره اون هست که میتونه در حقیقت ملاک عمل واقع بشه. مثلا مثال نیروگاه اتمی بوشهر واحد شماره یک مثلا کمتر از 2 میلیارد دلار سرمایه گذاری اونه به نرخ ثابت. الان سوخت صرفه‌جویی فسیلیش که طبق ماده 12 قانون رفع موانع تولید بهش تعلق میگیره حدود 90 میلیون بشکه نفت صرفه‌جویی کرده، چون این نیروگاه تا حالا 60 میلیارد کیلووات ساعت برق به شبکه داده. 60 میلیارد کیلووات ساعت برق یعنی 90 میلیون بشکه نفت مصرف نکردن. شما 90 میلیون بشکه نفت امروز اگر فکر بکنید مثلا با نرخ امروز 7 میلیارد دلاره. شما اگر به نرخ ثابت حساب بکنید میشه 3.5 برابر پولش در آورد. اگر به نرخ امروز هم بخواید حساب بکنید که به نرخ جهانیش حدوده مثلا 3.5 میلیارد میشه، دو برابر پولش در آورد. 8 سال این نیروگاه کار کرده، 52 سال دیگه میتونه کار بکنه. پس بازدهی اقتصادیش بالاست. شما بیاید پول بریزید توی نیروگاه به این شیوه، دیگه از این تاریخ به بعد آنچه که در میاره در حقیقت با مزیت رقابتی خیلی خوبه. همچنین از برای عرضه موادی که تولید میکنیم، چون در معادن وقتی که ما فراوری میکنیم اورانیوم اینطوری نیست که همه جا یه جا اورانیوم باشه، خیلی جا ترکیبه با سایر کانسنگ ها هست، جای هست توده ای هستش. اینها وقتی که شما فراوری میکنی خب اون ماده همراهش هم میتونی فراوری بکنی، میتونی عرضه بکنی در بورس کالا و در حقیقت از این طریق هم رابطه با بورس رو بتونی برقرار بکنی. این هم دومین آیتم بوده که فکر میکنم انشاءالله بتونیم بیاری اختالا از بعد از اینکه مقدمات رو فراهم کردیم در یک زمانی که مساعد باشه، شرایط و مناسب باشه، بتونیم اولین ورودمون رو به بورس
انشاءالله. انشاءالله چند وقت دیگه فکر میکنیم؟
نمیدونم
امسال اتفاق میفته یا نه؟
امسال هم بعید میدونم.
خیلی سال آینده انشاءالله. و سوال بعدی این که من میدونم آقای مهندس شما به هنر علاقه دارین، اخیراً هم یه نشستی با ریاست سازمان سینمایی کشورمون داشتین و خواستین که آثار مربوط به حوزه فناوری هستی، شهدایی هستی کشورم، آثار فاخر ساخته بشه. ما حاصل این نشست چی شد؟
ببینید، ما به شدت و بیشتر از هر جریان دیگه و تشکیلاتی و نهادی ما نیاز داریم به تولید محتوا و استفاده از ظرفیت هنر و هنرمندان برای اینکه به مردم معرفی بکنیم فناوری هستی، هم پویش هایی که تو بستر دانش آموزی را انداختیم، هم پویم سمفونیکی که ساختیم و پخش شد که یکی از 6 تا پویم سمفونیک ساخته شد توی این سال که از آثار فاخر هنری شد که جایزه هم بهش تعلق گرفت، تهیه فیلم های مستند، سریال، فیلم های سینمایی، انیمیشن های گوناگون، اینا جزء برنامه های ما هست و با گروه های مختلف مذاکره کردیم، با تهیه کنندگان مختلف صحبت کردیم و در حال تهیه مقدمات هستیم که بتونیم فیلمنامه های غنی رو انشالله تدوین بکنیم و بسپاریم به گروه های هنری که این تولیدات هم داشته باشیم. با صدا و سیما هم خب به حمدالله هم آهنگیمون خوب بوده. ما در امسال فکر میکنم بیش از 220 محتوا ما ارائه کردیم که صدا و سیما پخش کرده، ساعتهای زیادی رو آنتن داشتیم و استفاده کردیم و همین جا من از صدا و سیما و همه مدیران و کارکنانشون قدردانی میکنم که پوشش خیلی خوبی دادن، یعنی اصلا تصویر ذهنی مردم به لطف خدا تغییر کرده صورت به هستهی و امیدواریم این رو بتونیم قوی تر ادامه
انشالله. و سوال پایانی بنده هم در رابطه با این هست که اگر شما نکته دارین در زمینه چشمنداز سازمان انرژی اتمی در آینده بفرمایید.
ببینید، انرژی اتمی به لطف الهی اون جایگاهی رو در دنیا داره که و باید داشته باشه که زیبنده این ملت غیور و فهیم ایران. مردم با استعدادی هستن، جوانه با استعداد دارن. ما در یک سری از محصولات و تولیدات، من گزافه گو نیستم ولی واقعا مقام اول دنیا رو داریم به لحاظ کیفیت و به لحاظ دستیابی به محصولات، جزو کشورهایی هستیم که ما خودمون رو میگیم ما جزء مثلا توی بحث رادیو دارو در جزء همون 10-14 تا اول هستیم، یه جایی هشتمیم، یه جایی سومیم، یه جایی چهاردهمیم. اینا افتخارات ملیه و ما بعد تلاش هستیم که اینا رو گسترش بدیم، افزایش بدیم. شده سال آینده ما مراکزی رو افتتاح خواهیم کرد که ظرفیت ما و مرتبه ما و جایگاه ما رو توی رادیو دارو و توی درمان به شدت ارتقا میده و جایگاه جهانی قدم داد خواهد شد. اینا برای مردم عزیز و شریف ایرانه و دعوت میکنم همینجا با از جوانان تلاشمونم کردیم که بتونیم بچه‌هایی که توی این رشته ها هستن رو بیشتر و بهتر بشناسیم، درک بکنیم، جذبشون بکنیم. تو دفترچه کنکور امسال هم برای 10 دانشگاه 10 رشته 100 تا بورسیه اعلام کردیم بحبه. که بتونن بچه‌ها.
بسیار عالی، بسیار عالی. خیلی متشکرم ازتون آقای مهندس اسلامی عزیز، ممنونم که ما رو به حضور پذیرفتین در سازمان انرژی اتمی کشورمون. آرزوی موفقیت دارم برای شما، برای همکارانتون در این صنعتی که به فرموده رهبر معظم انقلاب کلید پیشرفت چشمگیر کشورمون هست در بخش‌های مختلف. موفق و معید باشید.
خیلی متشکرم.
متشکرم از شما. خیلی متشکرم از شما شنوندگان ویژه برنامه هیئت دولت که این برنامه رو هم تا انتها شنیدید و امروز هم ما رو همراهی کردین. برنامه امروزمون رو هم تقدیم می‌کنیم به شهدای 8 شهریور، شهیدان رجایی و باهنر و همینطور شهدای هسته‌ای کشورمون. آرزوی سربلندی و سرافرازی داریم برای ایران و ایرانی. تا فرصتی دیگر، بدرود.
برنامه هیئت دولت امروزمون رو با احترام تمام تقدیم میکنیم به شهدای هسته‌ای ایران، شهیدان اردشیر حسین پور، مجید شهریاری، مصطفی احمدی روشن، مسعود علی محمدی، داریوش رضایی نژاد، رضا قشقایی فرد و محسن فخری زاده مهابادی. هیئت دولت امروزمون رو با فرازهایی از وصیت‌نامه شهید شهریاری به پایان میرسونیم که اینگونه نگاشته: امروز عزت و اقتدار اسلام در گروه پاسداری از ارزش‌های انقلاب اسلامی و استحکام پایه‌های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است. مراقب باشید که این نعمت بزرگ الهی را به راحت طلبی و بی تفاوتی نفروشید و هر گونه مشکلی را امتحانی برای صبر و پایداری و هر کم و کاستی را آزمونی برای تلاش خود در جهت رفع نقایص موجود تلقی کنید.
ایران فدای اشک و خنده تو، دل پر و تپنده تو، فدای حسرت و امیدت، رهایی رمنده تو، رهایی رمنده تو. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستن، که پای درد تو نشستن. کلام شد گلوله باران، به خون کشیده شد خیابان، ولی کلام آخرین شد که جان من فدای ایران. تو ماندی و زمان نو شد، خیال عاشقان نو شد، هزار دل شکست و آخر هزار و یک بهانه نو شد. ایران به خاک خسته تو سوگند،
به بغض خفته دماوند، که شوق زنده ماندن من به شادی تو خورد پیوند، به شادی تو خورد پیوند. ایران اگر دل تو را شکستند، تو را به بند کینه بستند، چه عاشقان بی‌نشانی که پای درد تو نشستند، که پای درد تو نشستند.